بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 95 سطر 7 و مثال و اخذ سوره ان یقال الموجود البرزخی من کل شیئن هوبه هوبه لانهو محفوظ سوره و شیئیت کل شیئن به صورته. بحثمون در اخذ علت به عنوان حد وسط بود که در قیاسی ما علت رو حد وسط قرار میدیم، علت فاعلی رو و غایی رو و مادی رو حد وسط قرار دادیم و مثالش رو گفتیم. حالا میخوام علت سوری رو هم حد وسط قرار بدیم و مثالش رو بیاریم. بعد از اینکه مطالب گفته شدن و این قسم اخیر که اخذ صورت در قیاس است بیان شد، من برمیگردم دوباره توجه کلی به مثال ها میکنم. تا علت بودن حد وسط برای نتیجه رو توضیح بدم، هم علت در مقام ثبوت بودن رو هم علت در مقام اثبات بودن رو. فعلا این قسم چهارم رو بخونیم، تمومش بکنیم، بعد یه نظر مجددی به کل اقسام داریم. شد اعتقاد فلاسفه بر این است که موجودات مادی دو مرتبه بالاتر از وجود مادی هم دارند و چنین نیست که به وجود مادی اکتفا شده باشد. مثلا انسان یا این زید که فردی از انسانه در عالم دیگری به وجود غیر مادی موجوده، همین الان، نه بعدن موجود میشه. در دو عالم غیر مادی انسان رو داریم، نه انسان رو، همه چیز رو، همه موجودات طبیعی، نه صناعی، اینا همشون در دو عالم قبل از این عالم موجوده. یکی عالم مثال که وجود مثالی در اونجا مطرحه، یکی هم عالم عقل که وجود عقلی در اونجا مطرحه. در عالم عقل موجودات به وجود تجرد عقلی موجودند، در عالم مثال که بعد از عقل موجودات به وجود برزخی موجودند، یعنی نه مادی کاملند نه مجرد کامل، بینابینند، مجرد برزخی هن، مجرد تام نیستن، دارای جسم هم هستن منطقه، نه جسم عنصری مادی. بعد از این دو عالم نوبت میرسه به عالم ماده که ما در اون عالم داریم زندگی میکنیم. پس هر کدوم از ماها یا هر کدوم از موجودات عالم ماده دو تا وجود قبلی داریم، یکی وجود مثالی و برزخی و یکی هم وجود عقلی. وجود برزخی با وجود عقلی این فرق دارن که الان اشاره شد، وجود برزخی تجردش تام نیست، یه نوع آمیختگی با اما وجود عقلی تجردش تامه، هیچ جور آمیختگی با جسم نداره. این تفاوت بین این دو وجود هست، وجود برزخی و وجود عقلی، که ما ازش تعبیر میکنیم به این که وجود به این که یکی تجرد برزخی دارد، تجرد تام ندارد، دیگری تجرد عقلی و تام دارد. یه تفاوت دیگری هم بینشون هست که این تفاوت مهمه و اون تفاوت اینه که وجود برزخی برای همه افراد هست. زیدم وجود برزخی داره، عمرم وجود برزخی داره، جدای از وجود برزخی زید، اون سومی هم وجود برزخی داره جدای از وجود برزخی این دوتا. اما وجود عقلی برای نوع انسان یکیست. اینطور نیست که هر انسانی یک وجود عقلی داشته باشه، بلکه نوع انسان یک وجود عقلی داره. نوع شجر، شجر خاص، یک مثلا درخت کاج یه نوع وجود عقلی داره، درخت سرب یه نوع دیگه داره، ولی افراد درخت کاج وجود عقلی دیگه نداره. علتش هم اون مقتضای وجودشونه. در وجود عقلی ما حکم میکنیم به اینکه این وجود، وجود واحد جمعی است. الان شما ملاحظه کنید در تعقلتون میخواد انسان رو تعقل کنید، به زید و عمرو بکر کاری ندارید، کلی اینها رو که انسانیتشون رو تعقل میکنید. پس جزئیات، منفصلات که از هم جدان، تو وجود عقلی میشن کلی و مجتمع. مثل این که مثلا این رساله رو از اول تا آخر شما میخونی، ملکه اجتهاد پیدا میکنی، این ملکه اجتهاد مجتمع همه اون مسائل منفصل است. مسائل از هم جدا بودن، انفصال داشتن، متکثر بودن، جزئی بودن، حالا آمدن شدن ملکه اجتهاد، تکثرشون تبدیل شد به تعهد، تعهد با الف، و انفصالشون تبدیل شد به اجتماع، کثرتشون تبدیل شد به وحدت، وجود واحد جمعی. بعد تو خیال مطلب عقلی رو اگه بیان تخیل کنید، تو خیال شما میبینید چه جزئیات درست کردید. مثلا وقتی ما میخوان انسان رو تخیل کنیم، انسان کلی تخیل نمیشه، بلکه میاریمش جزئیش میکنیم، تخیلش میکنیم. این در ضمن زید امر بکر انسان تخیل میشه. بنابراین در عقل ما انسان به صورت کلی موجوده و واحد، در خیال ما انسان‌های جزئی موجودن، متکثر، در بیرون هم که موجودات مادی موجودند و متکثر. ما با عقلمون اون وجود واحد رو درک میکنیم، با خیالمون اون وجودای متکثری که برزخیان درک میکنیم، با حواس ظاهرمون موجودات مادی متکثر رو درک میکنیم. پس سه تا وجود علمی برای ما هست. یکی وجود علمی که خیلی به ماده نزدیکه، که با حواس ظاهره داریمش. یکی وجود علمی که برزخه، اونو با قوه خیال داریم. یکی وجود علمی که عقلیست و واحد، اونو با عقل داریم. در جهان هم همین وضعه. تو یه عالم وجودات مادی است که عالم خودمونه، عالم بالاتر وجودای مثالی یا برزخی است که ماده این عالمو نداره ولی تکثر این عالمو داره. اونجا تمام افرادن، کلیات نیستن. بعد میگیم عالم بالاتر عالم عقله. عالم عقل هم ماده اینجا رو نداره، هم تکثر اینجا رو نداره. عالم مثال ماده رو نداشت، تکثر رو داشت، ولی عالم و عقل هیچ کدوم از این دوتا رو نداره. پس انسان علاوه بر این که به وجود مادی موجوده، به دو وجود دیگه موجوده. یکی به وجود برزخی، یکی هم به وجود عقلی. اون تا با این تفاوتی که عرض کردن، ما به اون وجود عقلی میگیم مثال، ولی مثال نوری. به اون وجود مثالی هم میگیم مثال، اون تا مثال معلق. وقتی هم که ببندیم اونا میگیم مثال عقلیه، مثال نوریه، مثال افلاطونیه، اینو جمع ببندیم میگیم مثال معلقه. مثال معلقه جزئیات هستند، اولا تجرد برزخی دارن، ثانیاً ولی مثال عقلیه و نوریه کلیات هستند، اولا تجرد تام دارن، ثانیاً. حالا ایشون مثال زده به انسان برزخی و بعدم مثال زده به انسان عقلی، یعنی به هر دو موجودی که ما در عالم مثال و عقل داریم ایشون مثال زده. هم موجود انسان برزخی رو مطرح کرده، هم انسان عقلی. در بقیه موجودات هم همین وضع رو داریم، منتها فعلا انسان به عنوان مثال داره انتخاب میشه. ما انسان مادی رو ملاحظه میکنیم، انسان برزخی رو ملاحظه میکنیم. خب انسان مادی رو باش آشنایی، خودمونیم دیگه، خودمونیم باش سرکار داریم، آشنایی. میخوام انسان برزخی رو بیان کنیم، میخوام انسان برزخی رو توضیح بدیم. میگیم که انسان برزخی همین انسان مادی است، انسان برزخی همین انسان مادی است. این الان ملاحظه کنید، موضوعمون انسان برزخیه، محرومون انسان مادیه، حکم به اتحاد این دو کردیم و این شده یه قضیه. این قضیه رو از ما سوال میکنن، استدلال کن برای این قضیه، استدلال کن، این قضیه مطلوب ماست. بعد از اینکه استدلال کردیم میشه نتیجه. حالا میخوام استدلال کنم. انسان مادی، نه مادی شو، انسان برزخی، انسان برزخی این صورت انسانیت رو دارد. یا مثلا این موجود برزخی صورت انسانیت رو دارد و هر چیزی که صورت انسانیت رو داشته باشد انسان است. پس این انسان برزخی هم یا این موجود برزخی هم چون دارای این صورت انسانی است پس انسان است. الان ملاحظه کردید حد وسط رو صورت انسانی قرار دید. خواستیم بگیم این موجود برزخی با این موجود مادی متحده، یعنی هر دوشون انسانه. از چی استفاده کردیم؟ از صورت. گفتیم اینم صورت انسانی داره، اینم صورت انسانی داره و حقیقتش هم به صورتشه، به مادهش نیست. پس این دارای حقیقت انسانیست، اونم دارای حقیقت انسانیست، ولو مادهشون فرق کنن، ماده که تشکیل دهنده حقیقت نیست. پس این دوتا حقیقتشون یکیست، یعنی انسان برزخی همان انسان مادیست به لحاظ حقیقت. توجه شدید با این استدلال اون قضیهی که مطلوب ما بود نتیجه گرفته شد و ثابت شد. انسان برزخی همان انسان مادیست. چرا؟ چون صورت هر دو یکیست و حقیقتشه هم به صورتشه، و چون صورت این دوتا یکیست پس حقیقتشون یکیست. اگر حقیقتشون یکیست همونطور که این مادی انسانه، اون برزخی هم انسانه. این توضیح مثال اول. در این مثال خواستیم موجود برزخی رو با موجود مادی یکی کنیم و دلیلمون این بود که صورتاشون یکیست، و در واقع دلیلمون این بود که حقیقتاشون یکیست، چه صورت حقیقتشه. وقتی صورت رو یکی کردیم مثل این که حقیقت ها بیشد. حالا اینه به صورت قیاس منطقی تنظیم کردن، بازم تنظیم جدید میکنن. میگیم که در موجود برزخی صورت موجود مادی حفظ شده و در هر موجودی که صورت مادی در اون موجود حفظ شود، اون موجود با موجود مادی متحد خواهد بود. پس این موجود برزخی با این موجود مادی انسانی متحده، یعنی این موجود برزخی همین موجود مادی است. همینی یعنی از جهت حقیقت ها، نه از جهت شخصیت. از جهت شخصیت این یه شخص و یه شخصی دیگه است، ولی از جهت حقیقت اینم انسان و اونم انسانه، هر دو صورت انسانی دارن، یکی تجرد داره یکی مادیت داره. این مطلب روشنه. همین بیانو در وجود عقلی داریم که وجود عقلی هم صورتش با صورت این موجودات مادی و همچنین با صورت موجودات برزخی یکی، و چون حقیقتشه به صورتشه، پس حقیقت اونها با حقیقت وجود مادی یکیست. به این جهت گفته می شود وجود برزخی انسان همین وجود مادی انسان، وجود عقلی انسان هم همین وجود مادی انسانه. همین یعنی به لحاظ حقیقت، نه همین یعنی به لحاظ شخصیت، نه همین به لحاظ تجرد و درجه وجود، نه اینا تفاوتاشون به اون جهت کار نداریم. اینا با هم تفاوت دارن، شخصاشون جداست، درجات وجودشون جداست، علت و معلول بودنشون جداست. اون وجود عقلی علت هست برای این مادی ها، پرورش دهنده این مادی هاست، رب و نو حساب میشه. تفاوت ها بینشون زیاده، ولی از نظر حقیقت اونم انسان اینم انسانه. پس موجود موجودی که برزخی است همین موجود مادی انسانی است، موجود عقلی هم همینه. به چه دلیل؟ به دلیل این که صورت ها واقعی است. صورتی که در اینجاست در اونجا محفوظه، پس حقیقتی که اینجاست اونجا هست، بنابراین حقیقت ها میشن چی؟ دقیقا این از طریق صورت رفت، از طریق صورت رفتیم و ثابت کردیم که حقیقت این موجود برزخی با حقیقت موجود مادی یکیست، چون صورتشون یکیست. در موجود عقلی هم همینطور. اینم آخرین مورد بود برای مواردی که حد وسط رو علت قرار میدهد. منتها اینجا علت سوری شد. قبلا علت فاعلی بود، قایی بود، مادی بود، حالا علت سوری هم توضیح داده شد، مثالش هم گفته شد. حالا این مثال من میخونم از رو، بعد اگه نکته لازم باشه عرض میکنم. صفحه 95 سطر 7. و مثال اخذ صورت در قیاس. اخذ صورت به عنوان حد وسط قیاس. اخذ صورت که یکی از اقسام علل است به عنوان حد وسط در قیاس. مثالش این است گفته شود الموجود البرزخی من کل شیء، من کل شیء. من انسان مثال زدم به عنوان نمونه. حالا شما در بقیه اشیا همین مطلب رو تکرار کنید. البته فی کل شیء طبیعیه. این صندلی که ما ساختیم، میزی که ما ساختیم، وجود برزخی نداره، وجود عقلی نداره، ربانو هم نداره. صنایع ها ربانو نداره، ولی طبیعی ها داره. موجود باید موجود طبیعی باشه تا بتونه وجود برزخی داشته باشه، اولا وجود عقلی داشته باشه. سنده ال موجود البرزخی من کل شئن هوبه 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 اول برمیگرده به موجود برزخی، هوبه دوم برمیگرده به همین شئ، به همین کل شئن، به شئی که در کل شئن است. موجود برزخی از هر چیزی، اون موجود برزخی خود همین چیزه، یعنی به لحاظ حقیقت با اون چیز یکیه. این مدعاست، این مدعا بود. حالا میخوام دلیل بیاریم. توی دلیل دقت کنید از حد وسطی که صورت استفاده میکنید. میگیم لأنه محفوظ صوره، چون صورت انسان مادی در اون موجود برزخی، در اون انسان برزخی محفوظ مونده، اونم همین صورت رو داره. بعد میگیم و کیت کلشه این به صورته، شیعیت و حقیقت هر شیعه هم به صورتشه. پس بنابراین اون موجود برزخی حقیقت همین موجود مادی رو داره. اگر حقیقت همین موجود مادی رو داره هوه یعنی اونم همینه، به لحاظ حقیقت اونم همینه. این مثال اول بود که در مثال اول ما موجود برزخی رو مطرح کردیم، در مثال دوم موجود عقلی رو میگیم. بله الانسان جبروتی ای المجرد تجردن عقلیان محفوظان. انسان جبروتی، جبروتی که از عوالمه، ما عوالم رو تقسیم میکنیم به ناسوت، ملکوت، جبروت و لاهوت، که البته حالا لاهوت رو میشه اسمش عالم گذاشت یا نه اختلافه، چون عالم ماسب الله و عالم لاهوت ماسب الله نیست. عالم ناسوت همی عالم ماست، عالم ملکوت عالم مجردات برزخی یعنی عالم نفوسه، که نه مادیت عالم ناسوت را دارد نه تجرد عالم عقل را داره، بلکه بین هماست. و ما ازش تعبیر به عالم مثال میکنیم، گاهی هم ازش تعبیر به عالم نفس میکنیم. این که از میکنم گاهی، چون قبلا اشاره کردم که بعضی ها معتقدن عالم نفس جدای از عالم مثاله، عالم عقل داریم بعد عالم نفس داریم بعد عالم مثال داریم بعدم عالم ماده، ولی بعضی عالم نفس و عالم مثال یکی کرده، مثل مشا هم که عالم مثال باطل دونسته اصلا قبول نکرده ولی عالم نفس قبول داره، با اینکه عالم مثال قبول نداره عالم نفس قبول داره، منتها نفس فلکی متعرده. میگه از این عالم ماده که بری بالا عالم نفس فلکیه بعدم عالم عقل. خب جبروت عالم ملکوت رو داشتم عرض میکردم، عالم ملکوت عالم نفسه که بهش عالم مثال هم گاهی گفته میشه، گاهی هم تقسیم میشه به دو قسم، ملکوت اعلا و ملکوت اسفل، که ملکوت اسفل جای اجنه است و شیاطین، ملکوت اعلا جای ملائکه ملائکه است. در باره عالم ملکوت اطلاق دیگه هم داریم، عالم اسماء خدا رو گفتن عالم ملکوت، بعضی ها این اطلاق کردن، حتی اطلاق رایجی نیست که اطلاق شده عالم ملکوت و عالم اسماء. و اتفاقا جالب اینجاست که متکلمین هم عالم ملکوت و عالم اسماء میدونن، متکلمینی که همه جا میان مطالبشون رو پایین تر میارن در اینجا بردن در اوج. عالم ملکوت که عالم اسماء گفته میشه گاهی اصطلاح عرفانیه، وقت متکلمین با عرفا همراه شدن، یعنی از فلسفه رفتن بالاتر. خب این عالم مهم نیست، مهم عالم جبروت. عالم لاهوت هم معلومه، عالم لاهوت عالم الهه، لاهوت هم اصلا ماده اله میاد، عالم خدا و اسماء الهی نمیشون عالم لاهوت، که این گاهی عالم هم نامیده نباید بشه چون ماسر الله نیست، ولی خب گاهی از اوقات لفظ عالم رو عام میکنن که ماسر الله رو شامل بشه، الله رو هم شامل بشه، اون وقت اطلاق عالم ربوبی عالم لاهوت اینها میکنه، عالم الهی. مهم در بحث ما عالم جبروته، چون چون جبروت داده مثال میزنه، جبروت رو همه گفتن یعنی عالم عقل. زبرن من الان یادم به اختلافی باشه، که من میگم من یادم نمیاد عمدن به خودم هم نسبت میدم، چون من حافظم اونچنان قوی نیست، وقتی میگم من یادم نمیاد معنیش اینه که من جستجو کنم شایدم باشه، ولی تو ذهن من این چیه. عالم جبروت عالم عقله، بشم جبروت میگن چون کسر و نواقص عوالم مادون رو این جبران میکنه، جابر نقص مادون است، لذا بهش میگن جبروت. موجودات هم میگن موجودات جبروتی، از جمله موجوداتی که در عالم عقل زندگی میکنن ربانه انسانه، که یکی از اقول ارضی است و من قبلا اقول ارضی و طولیه رو توضیح دادم، یکی از اقول ارضی است. این ربانه انسان که یک وجود مجرد تامه این ربونو وجود جبروتی داره و بهش میگیم انسان جبروتی. این انسان جبروتی هم با انسان مادی از نظر حقیقت یه چیست، اگرچه از نظر مادیت و تجرد فرق میکنه، از جهت وحدت و کثرت فرق میکنه، از جهت درجه وجود خیلی فرق میکنه، اما از نظر حقیقت یکیه. اونم انسانی اینم انسانی، هر دو حقیقتش انسانیته. چرا؟ به همون دلیلی که الان گفتیم، چون صورت انسانی در اون وجود عقلی محفوظ است و شیئیت شیء به صورت، پس این دوتا یه شیئن، این دوتا یه حقیقتن، انسان مادی و انسان عقلی هر دو یه حقیقتن. بنابراین روشن شد. این مثال دوم بود، تموم شد. مثال دوم خیلی توضیح نمیخواست چون نزدیک مثال اول بود، توضیح در مثال اول برای مثال دوم هم جاری میشه و میاد، لذا روشن میکنه مطلب. پس اینطور شد، موجود برزخی همین موجود مادی است، یا بگید انسان جبروتی همین انسان اینجایی است، یعنی از هر حقیقت. بله، انسان جبروتی یعنی مجرد. کدام مجرد؟ مجرد به تجرد عقلی، چون عالم جبروت عالم عقله و تجردش هم تجرد عقلی است. لذا ایشون انسان جبروتی رو هر انسانی که مجرد باشه قرار نمیده، انسانی رو انسان جبروتی میگه که تو عالم عقل باشه، یعنی تجرد عقلی داشته باشه، که همون ربانو انسان که از عقول ارضیه به حساب میاد. بله، انسان جبروتی یعنی اون انسان مجرد که مجرد باشد به تجرد عقلی، محفوظ الحقیقت و الهویت، حقیقت و هویتش حفظ می شود، یعنی حقیقتش و هویتش همین حقیقت و هویت انسان اینجاییست، اونجا محفوظ می گه. هویت رو در اینجا حد گرفته بر حقیقت و با حقیقت یکیش کرده. لأن الشیئه به صوره، صورت چیه؟ به معنا ما به شیء بالفعل، جزء بالفعل شیء رو میگن صورتش، حقیقت اون شیء هم به همین صورتش، جزء بالقوه شیء رو میگن مادهش. ولی هویت ها به روح، هویت انسان به روحشه، یعنی همین حقیقت انسانیتشه، و هو این روح محفوظ است، یعنی در عوالم دیگه همین روح هست، اونتا با وجود عالی تر، ولی حقیقت همین حقیقت. و شیئیت شیء به تمامش اکمل است. اگر شیء به کلی در، اگر شیء تمامش رو بخوام ملاحظه کنیم، همون شیئیتشه. ولی اینجوریش میگم، شیئیت شیء که به تمامش باشد اکمل است. این چی میخواد بگه؟ این در عینی که داره میگه انسان عقلی با انسان مادی در حقیقت یکسانه، در این حال داره به اختلاف درجه شونم اشاره میکنه، میگه اون انسان عقلی اکمل است از این انسان مادی. چرا؟ چون تمام این انسان مادی است، تمام یعنی متمم، چون متمم این انسان مادی است. انسان مادی اگر اون ربونه رو نداشته باشه تمام نمیشه و کارهاش سر و سامان نمیگیره، باید یه نظم دهنده کارش رو ترتیب بده و اون عقل فعاله. پس و شیئیت و شیء به تمامی اکمل، اگر شیئی شیء دیگر رو به تمامی داشته باشه اون کاملتر از اون اولیه، عقلم این چنینه، عقلم متمم ماست، یعنی تمام شیعت ما رو دارد، نه اضافه. خب شما چی فهم میدید؟ بله میفرمایید چرا در اون موجود برزخی همه موجودات رو مطرح شده و در موجود جبروتی که انسان است فقط انسان رو مطرح میکنه؟ در بین موجودات مادی انسان رب و نوعی دارد، بقیه موجودات مادی هم رب و نوعی مخصوص خودشون دارد. وقتی که ما محشور میشیم در آخرت، اون ربانو رو داریم، ولی فانی در ربانو اون نمیشیم. اول فانی بودیم، لم یکون شیئن مذکورا بودیم، بودیم اما مذکور نبودیم، یعنی در همون صورتی که عقل رب و نوع ما داشت. من گفتم عقل فعال، عقل فعال هم درست گفتم، بنابرای مبنای مشاق رب و نوع، بنابرای مبنای اشراق و صدر. چون الان بحث ما در رب و نوعه، بر اون سر داریم به رب و نوع مثال میزنه. عقل فعال اگرچه مبنای مشاق درست بود، ولی من خوب نکردم گفتم عقل فعال. دو سه چه جمله قبل اسمی از عقل فعال بودم، اون درست نبود، به جاش رب و نوع انسان رو بذارید. خب ما وقتی میمیریم به رب و نوعمون محشور نمیشیم. اما حیوانات، اونایی که ذاکره دارند، مثل پروانه نیستن. پروانه ذاکره نداره، میرسم تا آتش میسوزه، دوباره که میتونی برتر یادش میره، دوباره بر میگرده. تو باته بعضی گفتن عاشق آتش، بعضی گفتن نه حافظه شده، که اصلا حافظه نداره، ذاکره نداره. اون حالا ایبونه که ذاکره داره، اون اگر بمیرن محشور میشن با ربانه. حشرات هم که ذاکره ندارن، ما وقتی میمیرن محشور میشن با ربانه. فقط ما انسان هستیم که با ربانه مشهور نمیشیم، ما مستقل میمونیم. اما حیوانات همشون به ربانه خودشون مشهور میشن، با این تفاوت، اینایی که ذاکره دارن در ربانهشون تفصیل دارن، یعنی این فرد از اون فرد جداست. اینایی که ذاکره ندارن مثل حشرات، در اونجا فردی از فردی جدا نیست، بلکه همه به وجود واحد موجوده. یعنی همه حشرات اونجایی هر کدومشون با دیگری فرق نداره. خب این الان مربوط به بحث ما نیست، بخواستم این عرض کنم که فرمود چرا انسان رو اینجا مثال زد در جبروتی، ولی در مثال انسان رو تعیین نکرد. در مثال انسان و سایر حیوانات همه فرد مثالی و فرد برزخی دارن. همه در عقل. گفتیم همه فرد عقلی جبروتی دارن، منتها اینطور نیست که همه بتونن با اون عقل مرتبط باشن، بلکه گفتیم همه ممکنه با هم توی عقل ربونوشون موجود باشن بدون امتیاز. پس انسان جبروتی با سایر عقول ارضی فرق میکنه، لذا ایشون از بین عقول ارضی فقط انسان جبروتی مطرح شد، بقیه مطرح نشد. خب این بحث تموم شد. ما 4 مثال آوردیم، البته بیش از 4 نمونه مثال آوردیم که در هر کدومشون علتی از 4 علت رو حد وسط قرار دادیم. البته مثال های دیگری هم تو متن میاریم، بعضی همین مثال های گذشته است، بعضی واضح تر از این مثال گذشته است. حالا بحثی که میخوام شروع کنم فقط اشارتن از کنم اینه که در همه این موارد حد وسط هم حد وسط است برای ثبوت نتیجه، هم حد وسط است برای اثبات نتیجه. هم در مقام علم ما را آگاه میکنه به نتیجه، هم در مقام خارج این نتیجه حاصل اون حد وسطه. پس حد وسط هم علت اثبات نتیجه است، هم علت ثبوت. این مطلب روشن. مطلبی که ما داریم اینه که قانون در حد وسط این که معلوم باشه و نتیجه رو که مجهوله برای ما روشن کنه. آیا در این مثالایی که ما زدیم حد وسط معلومه تا علت بشه برای معلومیت نتیجه؟ جواب اینه که بله معلومه. مثالا رو یکی یکی توجه کنیم. یک مثال زدیم حد وسطش رو طبیعت قرار دادیم. طبیعت برای ما معلومه، تعریفش هم کردیم تو کتب. ما از طبیعت میخوام چی استفاده کنیم؟ میخوام استفاده کنیم که فعلش واحده، وحدت فعل میخواد نسبت داده بشه به این جسم به خاطر این که طبیعت واحد داره. طبیعت واحد که فاعل پیش ما معلومه. در مثال دومم تامل فاعلیه بودن، واجب الوجود بن جمیع الجهات بودن کافی است در این که فعل دائمی باشه. خب این حد وسط بازم برای ما معلومه. در بقیه شما همینطور یه احتیاج رو گفتن شاید نداشته باشه. حالا گاهی میشه برای یه نفر معلوم نیست، خب اون نمیتونه حد وسط رو علت قرار بده. پس روشن شد که در این موارد حد وسط ها هم علت ثبوت هم در خارج، هم علت اثبات هم در ذهن. مثلا علت این که خداوند فاعل دائمه چیه؟ علت خارجیش به ذهن من کار نداشته باشید. علتش اینه که تام و تأثیر مجرد هست. که این علت حد وسط قرار بگیره. خب این بحث تموم شد. بحثی که ورزش بدن پس میخواد من مثاله بعدیرم نگاه کنم. صحت برای ما روشنه، ولی اینکه این صحت بله صحت برای ما روشنه، ما این رو صحتی که برای ما روشنه واسطه قرار میگیم برای ثبوت ریاضت و ورزش برای این آدم. صحت برای ما روشنه رو واسطه قرار میگیم، میگیم چون این دنبال صحته پس معلوم میشه که داره ریاضت میکشه یعنی ورزش میکنه، که ثبوت ورزش و وظیفه ورزش داشتن برای این آدم ثابت میشه و از این طریق معلوم میشه که صحیحه، یا اینکه اول صحتش معلوم میشه ولی معلوم میشه این آقا ریاضت کشه. بله بله میشه که این آقا ورزشکار. گفتم ریاضت کش درست گفتم، منتها به معنی ورزشکار. خب از ایرادی دیگه در این ظاهرا در این مثالا نداریم. مثالایی که از متن شروع میکنیم مثالای آسونتری انشالله جلسه آینده شروعش میکنیم.